أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحثمون در باره مسئله پنجم بود و ملاحظه فرمودید که این مسئله در بردارنده دو فرع فقهی بود. خود مسئله این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرن حین غسله. موقعی که میخواییم غسل کنیم، هر عضوی را که میخواییم بشوییم به عنوان غسل، لازم است که قبل از اون که به عنوان غسل بشوییم این عضو پاک و پاکیزه باشد. فلو کان نجسن، نتیجهش این میشود که اگر این عضو سر، گردن، سمت راست، سمت چپ، فلو کان نجسن طهره اولا، اون عضو را قبل از شستن به نیت غسل طاهر کند و بعد غسل کند. یعنی همین مرحله به مرحله، سر و گردن نجسه بشوید و بعد به عنوان غسل بشوید و بقیه اعضا. ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث. نری تو حمام و بگید با یک بار شستن به عنوان غسل، با یه تیر دو نشانه میزنیم، هم رفع خبث میکنیم و هم رفع حدث. نه، رفع خبث را باید اول انجام داد و رفع حدث به عنوان غسل انجام میگیرد. فلا یلزم و طهارت و جمیع الاعضاء، اون فر اول بود، این فر دوم. فلا یلزم و طهارت و جمیع الاعضاء، طهارت جمیع اعضا هم لازم نیست قبل شروع فلغسل و این کار نحوت. یعنی اگر سمت چپتون نجسه، نگید که پس من باید کل بدن را اول پاک و پاکیزه کنم و بعد غسل انجام بدم. نه، هر چیز به جای خیش نیکوست. سر و گردنت مشکل نداره، نه، غسل کن به نیت غسل. سمت راست مشکل ندارد، نه، غسل کن، یعنی بشوی به نیت غسل. سمت چپت مشکل دارد، اونجا را اول طاهر کن و بعد به نیت غسل انجام بده. این کل ماجرایی است که مرحوم سید. پس بنابراین ما دو تا فرع در مسئله داریم. یک، لازم است شستن هر عضوی اگر نجس هست قبل از اینکه ما اون را به نیت غسل انجام بدیم. دو، اینکه از اول بگیم کل اعضای بدن باید پاک باشد تا ما غسل کنیم. این هم بفرمایید، سید میفرماید لازم نیست. ما روز سه‌شنبه که در محضر شریف دوستان فاضلمون بودیم، این بحث رو مطرح کردیم که آیا در صحت غسل طهارت جمیع اعضا، یعنی بحث را مقدم داشتیم و دوستانم توجه داشتن علت تقدیم این فر بر فر بعدی این بود که اگر داستان این فر مشخص شد بفرمایید خود به خود داستان فر دوم هم مشخص میشه. آیا در صحت غسل طهارت جمیع اعضا قبل از اون لازم هست که مثلا اگر پاش طرف نجس باشه بگه آه سر و گردن منم هیچ بلو بشویم به نیت غسل نیست؟ عرض شبت خدمتو میگه یا معتبر نیست طهارت جمیع اعضا، و عرض کردیم که اگر قائل به طهارت در جمیع اعضا شدیم دیگه نوبت به بحث بعدی نمیاد، خود به خود معناش این است که باید شست دیگه. اما اگر قائل نشدیم موقع بله زمینه برای اون بحث دیگر فراهم می شود که آیا کل عضوین عضوین قبل از نیت غسل شستن به نیت غسل شستن اون اگر نجس باشد لازم است یا لازم نیست؟ خب ما این بحث را تقریبا خدمت دوستانمون دیگه نمی خواهیم تکرار کنیم، تکرار مکررات در اسلام در بعضی از جاها لازمه، اونم از باب فذکر این ذکرات انفعال مؤمنین، ولی همه جا تکرار نه. عرشبت سخن در این بود که کسانی که قائلند که طهارت جمیع اجزا اعضا لازم است قبل از شستن به نیت غسل، مدرکی هم دارند. سید که فرمود لازم نیست، اما اونایی که میگن لازم است مثلا اگه پاشم نجسه بگیم ما این سر و گردن هم نمیتواند بشوید، پای چپش فرضاً اگر پای چپش نجسه بگیم سمت راست هم نمیتواند بشوید، دلیلی برای این مطلب دارن یا نه؟ خدمت بزرگان که عرض کردیم اون روز گفتیم که اینها استدلال کردن به بعضی از روایات و خواستن از دل این روایات مدعاشون رو به کرسی بنشانن. اولین روایتی که محضرتون عرض کردیم این بود که بعضی اخباری داریم متضمن امر به غسل عورت فرج عورت، عرض شد خدمتون قبل از صب الماء علی الرأس والبدن گفتن و یستفاد من هازا این که پس تمام اعضای بدن قبل از شستن به نیت غسل بفرمایید لازمه. میگه اول عورت را بشویید، این که شستید حالا میتونید سر و گردن را بشویید، پس سر و گردن به نیت غسل قبل از شستن عورت هیچ گویا حسابی براش باز نمیشه. این استدلال اولشون بود. استدلال دومی هم نظیر همین هست، کلمه عورت و فرج و اینا به کار نرفته، گفتن غسل اونچه در بدن هست من الاذا، همزه و ذال اذا ای نجاسه، گفتن اگر نجاستی در بدن هست شسته بشود. بازم گفتن از این حرف هم چه استفاده می شود ایوه الفضلاء المعاصرین؟ استفاده می شود که شستن تمام اعضا یعنی پاک بودن تمام اعضا قبل از این که ما غسل بکنیم بفرمایید لازم است. من درد سر ایجاد نکنم، مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان دیگه فرمودن این دوتا روایت وافیه به مراد نیست. در ضمن دو سه جمله عرض بکنم، ما قبول داریم که اوامر ظهورشون در ظهور وجوب نفسی است، اما در رابطه با مرکبات انقلاب پیدا میکنن به بفرمایید امر بفرمایید ارشادی که ارشاد به شرطیت دارند یا ارشاد به جزئیت دارند، و در اونجایی که نهی از نهی اشاره آمده این نهی ارشاد به مانعیت دارند. اینا را ما قبول داریم. اینی که میخوام بگم ماحصلش خدمتون عرض بکنم اینه. اما یعنی چی؟ اما این دوتا امری که شما در اینجا میبینید این دوتا امر از اون امور عادیست، اینطور نیست که امر مولوی بوده در مرکبات مثل غسل و وضو و نماز و امثال ذالک اشاره به امر ارشادی باشد و اشتراط ازش استفاده بشه، بعد بگیم یشترط براش به کار بریم. نه، جان کلام این بود که اگر عرض شود محضر شما امر مولوی نشد که ما ازش ارشادیت استفاده کنیم و ارشادیت شرطیت جزئیت اگر نهی بود بفرمایید مانیت از استفاده کنیم، اصلا مولا در این صدد نباشد، در صدد بیان یه امر عادی طبیعی باشه، یعنی مکلف به ما هو مکلف و خودش میفهمه. حالا شارم عرشبت خدمت شما بین که یه امر عادی طبیعی در این صورت ظهوری در امر ارشادی ایشون فرمود بفرمایید ندارد. الله دلیل امروز بخوام همین رو بگم. الان ما هنوز نرسیدیم. چشم، هر دو فرمایش بزرگان علا عیننا و العیوننا. مسئله در ما نحن فی هم همینطوره، مسئله در ما نحن فی هم اینه که در روایت داریم که قبل از شستن سر و بدن فرج و عورت شسته شود، یا اون اذایی که وجود دارد، نجاستی که در بدن وجود دارد، اون نجاست شسته بشود. این عرض شود خدمتون این که به دلیل این است که چون غالبا به خصوص این غسلی هم که ما داریم دوربرش حرف میزنیم، غسل چه از حی الفضلاء المعاصرین جنابته، غالبا نمیخوام بگم همیشه چون اون روزم عرض کردم الزاماً وجوب غسل جنابت منحصر به بیرون آمدن منی نیست، با دخول حشفه و امثال ذلک هم غسل جنابت بر انسان واجب میشه. چون غالباً عورت و فرج نجس هست، اونم نجاستش به وسیله منی هست، در موارد غسل جنابت و منی عرشبت قصهش قصه بول نیست. بول با همین که آب بریزی مثل آب میمونه، خودش زائل میشود و چی میشود؟ آب فرمایده از بین میرود. اما منی داستان دیگری دارد، حالت لزج بودن دارد. لذا اگر عرشبت خدمتون ملاحظه فرمودید که حتما فرمودید، اگر مقداری خشکم بشود منی دیگه پاک کردنش فرمیده به سختی است. تازه خشکم نشده باشد، پاک کردنش به شکل طبیعی و عادی مثل بول نیست که تا یه آب بریزید از شود خدمتون برود و از بین برود. منی حالت لزج بودن داره، چسبندگی داره به بدن و نیاز داره اگر بخواهیم زائل بشود چیکار باید بکنیم؟ باید شسته بشود. گاهی از اوقاتم شاید مثلا لازم باشه که از ابزار دیگری هم استفاده کنیم برای شستنش، صابون استفاده کنیم، مثلا از کیسه استفاده کنیم و امثال ذلک و این سری کارهای دیگه. و این یک امر عادی و طبیعی است، این نیست که شارع مقدس یه امری کرده باشد اشتراط ازش استفاده بشه بعد. یه امر عادی طبیعی است که هر آدمی که میخواد غسل بکند بفرمایید این کارا را خود به خود انجام میدهد، نه اینکه آب بیاد رو منی بریزد بفرمایید منی هم پاک نشده باشد و بعدم بگه آقا من غسل کردم. روشنه چه ارز میکنم؟ کی خاطرتون جمع میشود که این تحقق الغسل اینه که آثاری از نجاستی به عنوان منی و امثال ذلک نباشه. حالا بول مثلا قبلش طرف بول کرده، حالا هم میخواد غسل کنه، این بول عرصه و خدمتون با ریختن آب و امثال ذلک داستانش حل میشود. به حسب طبع و متعارف موقعی که ما نگاه میکنیم میبینیم که فرد عرشبت قبل از اینکه غسل بکنه این را در یه جایی مثلا دستشویی توالت یا در جای دیگری اینو پاک میکنه و میره در جای دیگری غسل میکنه، مثلا توالت هست محل غسلم هست، اونو تو توالت پاکسازیش میکنه و بعدم میاد برای غسل میسته. نه این که این منی در اثناء غسل زائل بشود. البته من اینجایی که سوال کردین نظر شما چیست، من عرض می‌کنم که این مسئله شاید با آب قلیل اگر کسی بخواد غسل بکنه همینه که ایشون میگن، ولی الان که زیر دوش انسان آب میگیره دقیقا میتواند عرض شود همطور که زیر دوش قرار میگیرد همزمان با بفرمیدا همزمان با مثلا غسل که میکند، که حالا اون چی که قبلا گفتیم عورت نصفش با سمت راست نصفش با سمت چپ، یا احتیاط اینه که در هر دو فرض عورت را هم بشوید، این تا زمانی که یقین پیدا نکرده بفرمایید این نجاست لزج و چسبنده زائل نشده، تا یقین پیدا نکرده که زائل نشده طبیعتا خودش هم این عنوان غسل است، یعنی سمت راست را به گونه می شود. البته سر از اسراف در آب و امثال ذلک و اینا هم با این اوضاع احوال راهپیمایی و تظاهرات آب و مشکلاتی که واقعا کشور گرفتار هست نباشد. آفرین دیگه از رتالی، من جرب المجرب حلت به ندامه. نه این که در اثناء غسل زائل بشود، اینم تعلیقه دیگری است که آقا فرمودن و تا مقدار زیادی هم درست. شستن اون در اثناء غسل سخته، لذا آقا باید مثلا کتری بذارن آب جوش کنن یا همون آب دوش آب گرم و امثال زاده. ارشد این منظر بنده فر این مسئله در شرایط غیر زمان ناهازا مطرح شده این استدلال و امثال زاده، ولی در زمان ما که نوعا مردم مگر تو روستاها و جایی که گاهی طلبه هم برای تبلیغ می رود گرفتار می شود اگر مشکلی شب براش پیش بیاد، دیگه باید اولا خجالت می کشد از صابخونه که مثلا چی شده است چه نشده، بعد که حالا از خجالت در آمد بعضی ها زرنگن از همون شب اول که میرن مهمان میشن تمام این مقدمات را با صابخونه تمام میکنن. هر شبت خدمتون این که جاش کجاست این کجاست اون کجاست، اینطور نیست که حالا یه دفعه بغتتن متوجه این قصه بشن، نه همه جاها و راهها را یاد میگیرند و صابخونم بیدار نشود خودش مقدمات کار رو فراهم میکنه. تجربه تبلیغی شما این را به شما میبیند. عرض شود خدمت شما به این که جریان بول این شکلی نیست، ولی جریان منی نه، ایشون میگه با سختی مواجه میشود. ما عرض میکنیم که نه، از اون چیزاییست که بستگی داره که چه آبی ما استفاده کنیم. همطور که آقا فرمودن آب گرم استفاده کنیم زودتر زائل میشود، دیگه خیلی سختی ندارد. و عرض شود خدمتون می که نه، نوعا با این آبهایی که الان ما نوع مردم زیر دوش غسل می کنن ظاهر شدن این خیلی کار دشواری نیست. بنابراین اون چی که من میتونم عرض کنم محضر شما اینی که تفصیل قائل می شویم بین موارد، این که بگوییم عرض شود خدمتون این که لازم هست یا لازم نیست نسبت به کل عضو لازم نیست، یعنی اصل مسئله این که کل عضوین قبل از این که مثلا اونجا را ما بشوییم اینطور نیست که غسل متوقف برمون باشه، یعنی همین مثالی که من الان زدم بحث منی دیگه بالاتر از این نیست. میخوایم اصل مسئله را عرض کنیم. اصل مسئله منی، طرف میخواد غسل کند مبتلا به منی هم هست نجاست اونجا هم هست، این آیا لازم اول حتما اونجا را بشوید یا نه سر و گردن را میشوید به عنوان بفرمایید غسل، بعد به سمت راست که رسید به عورت که رسید اونجا هم کاملا شستشو میجهد، حالا یا نصف نصف میکند یا با هر دو صورت اونجا را هم میشوید. بنابراین لطمه ای وارد نمی کنه این که ما مقید بکنیم حتما به این که باید قبل شسته بشود بنابراین حرف ما حرف این اینه که شستن این یه امر طبیعی است، چون معمولا زائل نمی شود در اثناء غسل به این اعتبار. اما اگر موردی بود که در اثناء غسل بفرمایید می شود اون را زائل کرد، دیگه نوبت به این نمی رسد که بگیم حتما باید تمام اعضای بدن قبل از غسل بفرمایید پاک باشد. این مربوط به جایی است که در حین غسل امکان پاک کردن آن نباشد، باید از قبل پیش‌دستی کنیم، اونجا را پاک کنیم تا یقین پیدا کنیم موقعی که می‌خوایم بدن را بشوییم، یعنی به عنوان غسل، همه جا پاک باشد. معلوم شد توضیح ما؟ خب این هم تا اینجا محضر مبارک دوستان فاضل محترم ما. بنابراین تأیید میکنیم مطلب را که پاک کردن عورت و امثال ذلک این یک امر طبیعی عادی است، منتها همین امر طبیعی عادی گاهی از اوقات در حین غسل زائل می شود و گاهی در حین غسل زائل نمی شود. هر جا ما دانستیم که در حین غسل زائل نمی شود، بفرمایید باید قبلش اون را شست و بعد هم غسل را انجام داد. ما دلیلی که بر این مطلب داریم که امر طبیعی است، خوب دقت بفرمایید، و شرط نیست. چی شرط نیست؟ ایها الفضلاء المعاصرین، که تمام اعضا قبل از غسل حتما باید پاک باشد. دلیلمون یه روایت دیگری هم در اینجا داریم، اون روایت کاملا مسئله را برای ما باز میکند. من اون روایت را محضر شریف دوستان عزیزمون عرض میکنیم. اون روایت صحیحه حکم ابن حکیم هست که در وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 27 حدیث 1 قبلا هم اشاره کرده بودیم، به مناسبتی بهش اشاره کرده بودیم. در اون روایت چه آمده؟ مضمون روایت این است که شستن دوتا پا، قدمین یا دوتا پا، عرض شود که بعد از غسل رأس و بدن، یعنی در اونجا امر شده، ببخشید من یه مطلبش رو نگفتم، امر شده در این روایت حکم ابن حکیم. به چی امر شده؟ به شستن دوتا پا. منتها کی میگه این دوتا پا را بشویید؟ خواهش میکنم دقت کنید، کی؟ بعد از شستن رأس و بدن. این معناش هست؟ آفرین به شما، یعنی طهارت تمام اعضا شرط نیست. یعنی میگه بعد از این که سر و بدن را شستید، اگر پاهاتون نجس بود، بعد از شستن سر و بدن پاهاتون هم بشویید. خب اگر شستن تمام اعضای بدن شرط بود، باید میگفت میفرمود چی؟ اما مثلا تو این روایت میفرمود اول پاها را بشویید و بعد سر و بدن را بشویید. نه، در اینجا امر کرده به شستن دو پا، حالا قدمین بیشتر مورد نظره، بعد از شستن سر و بدن اگر اون موضع دو تا پا نجس باشد. عرض شود خدمت شما به این که دلیل چه است؟ دلیل اینه که اگر ما اون را نشوییم، بعدن اگر اون را نشوییم، آب به اونجا که اصابت میکنه، اون آب چون به شیء نجس اصابت میکند، اون آب هم چه میشود؟ متنجس میشود. به این اعتبار مثلا شاید گفته میشود، گرچه حالا مواردی داریم که نقض این هم هست، که حالا مثلا برای ازالت الخبث آیا دی گفتن به محض این که آب به اون اصابت می کند، این آب از درجه طهارت ساقط می شود و نمی شود با اون ازاله کرد، که امروز اگر فرصت کنم در لابلای بس و اون اشاره خواهم کرد. اون نکته دقیقی است که نیاز به این داره. کدومتون مقدم بودید؟ قاضی میگن باید اونی که مقدمه جوابش بده. شما که در عالم مبهماتی داجا، این که چیزی نیست. بفرمایید.
دو تا قدمه را باید بشوریم بعد از شستن سر گردن.
ها، یعنی چون نجسه.
سر گردن به نیت غسل.
بله بله، جواب نیت غسل. آفرین. شما
سر و گردن جرات بعد سر و گردن شستن سر و گردن و بدن کار بشونید. دیوای چی میگه؟ ما متوجه نشدم.
خب من که فکر کردم متوجه شده اید. نه، تو روایت داره بعد غسل رأس و البدن. من تا استثناء کرده دیگه بدن را منهای پای نجس، یعنی اونجا از قبلش استثناء کرده که اگر پا نجس بود شما عرض شود خدمتتون این که سر و گردن را بشویید یک، بدن را هم بشویید دو، اما حساب باز نکنید رو اون قدمینی که نجس هست و بگید این قدمینم دیگه با همین شستن داستانش تمام شد، چون آب که به اونجا میرسد میگه متنجس میشود. معناش این است که سر و گردن من شستم، سمت راستم شستم، سمت چپم شستم، ولی پاهام متنجسه. این پاهام که متنجسه یعنی بعد از این که این سر و گردن و بدن شستم پاها را هم یک بار میشویم تا نجاستش پاک بشود، و بعد چون بنا نیست که همیشه آب از بالا به پایین ریخته بشود، ما اون قصه را حل کردیم که از اعلا لازم نیست، بعد که اون پاها را شستیم و ازاله نجاست شد دوباره پاها را به نیت غسل میشوییم. مثلا حل میشه جانم؟
تعقیبی آیت نمیشه.
چه تعقیبی آیت نمیشه؟
سر و گردن به طرف راست به طرف سر.
حالا اون طبق مبنای کسانی که اصلا ترتیب را لازم نمیدونن که داستانشون حل حله، داستان اونا حل حله، و اگر احیانا ما ترتیب را رعایت بکنیم معناش این میشه بعد هر دو تا پا نجسه. از من سوال میکنیم سمت راست را که میشویید اگر پای راستتون نجس است اول سمت راست را میشویید، یعنی بدن صفر میکنه، بعد پای راستتون را عرض شود خدمتتون این که نجاستش زائل میکنید و بعد اون را میشویید، اونه که قائل به ترتیبن. اما مثل آی خویی که قائل به ترتیب نیست، یعنی بعضی که سمت راست هم شستید سمت چپ هم شستید اون قسمت هم بشوید به عنوان ازاله نجاست و بعدم به عنوان غسل. پس بین اونایی که ترتیب قائلن اون شکلی عمل میکنیم که حضرت علی فرمودید، یعنی سمت راست رو از سمت چپ، نجاست پای راست رو از نجاست پای چپ جدا میکنیم، ولی اونایی که ترتیب قائل نیستن هر دو هم با هم بشوین مشکلی ایجاد. خب این هم از این نظر. هر چقدر محضر مبارک دوستان این مسئله روشن شد، در این حال میخوایم چه بگیم؟ در این حال امام علیه السلام حکم نکرده به بطلان غسل یا غسل رأس و بدن. نخیر، میفرمایید بعد از شستن سر و بدن پاهاتون را بشویید. اگر احیانا بنا بود که کل اعضا قبل از غسل باید پاک باشد، این شستن سر و گردن و بدن کلم یکون تلقی میشد. امام کلم یکون تلقی نکرده، فقط فرموده اونی که نجسه بشویید آخر خط و بعدم که ازاله نجاست شد به عنوان غسلم بشویید، مسئله تمامه. پس امام حکم به بطلان نکرده نسبت به غسل سر و بدن، بلکه تنها امر کرده به شستن دوتا پا بعد از آن، یعنی بعد از شستن سر به گردن و بدن، تا اینکه طاهر شوند و غسل رأس و بدن هم صحیح هست. پس الحمدلله رب العالمین. از محضر مبارک فضلای معاصر یه سوال بکنیم و جواب بشنویم. ما دو تا فرع فقهی داشتیم. یه فرع فقهی این بود که آیا طهارت جمیع و اعضاء البدن قبل از غسل لازم است یا لازم نیست؟ جواب لازم نیست. اون دو تا روایتی که آورده بودن گفتیم اون دو تا روایت وجوب ارشادی، یعنی امر ارشادی ازش استفاده نمیشه بود که شرطیت یا جزئیت را ما ازش بفهمیم. شرطیت در معنای نافیه است. و معید ما همین روایت حکم ابن حکیم که رسما میگه که چی آقا؟ گفتیم اون یه امر طبیعی است که فرض کنم با منی و امثال ذلک معمولا، حالا اونم در اون زمان و در اون شرایط و زمانی که صدور روایت بوده و با آب کلیل معمولا میشستند و در حین غسل پاک کردن اون دشوار بوده، میگفتن اول اونو پاک کنید و بعد این. ولی فی زمان نهازا، حالا یا با آب جوش عرصه و خدمتون میگه یا با آب دیگری که بشود اون را پاکن. بله، مشکلی اون چی که من ملاحظه کردم نداره. بله، و این برخلاف اون جاییست که محل نظیف باشه. اگه محل نظیف بود سرمون درد میکند یه بار بشوییم دوباره غسل کنیم تا پاک دیگه. در اون صورت نیاز به شستن اونها اصلا، بفرمیده فرج و نمیدونم نجاست و اینا گفتیم یه امر طبیعیست که در حین غسل چون در سر درست میکنه میگیم زودتر بشوید تا موش کنید. تازه روایت هم گفت که نه خیر، اگه نجس هم از آخر خط بشویدم مشکل در کار نیست. بنابراین اگه بدن آقا نظیفه هیچ مشکلی نداره، بدن نظیفه. فرض کنید من مثال بزنم، بدن نظیفه، مثالش اینه، طرف محتلم شده، حالا ان طریق الجنابه یا ان طریق اخرى و آخر، اینم رفته دستشویی و توالت و خودش هم شسته و تمیز شده و گرفته خوابیده، یک ساعت هم خوابیده، بعد بخواد آقا چکار کند؟ آقا بگید خب این بدن چه هست در اینجا؟ بفرمایید آقا نظیفه دیگه، نیاز به شستن بدن لازم نیست که حالا بگیم یه بارم ما بدن بشوییم. شستن کل اعضا لازم است قبل الغسل. نه، ما هم چه حرفی رو نمیزنیم. آقا هم اضافه فرمودن، شما که صاحب الایرادات کتاب بنویسید جا. چرا؟ خب اینو فرضی که عرض میکنم خدمتتون، انجام قابل انجامه. نه شما دقت بفرمایید حرفی ما را، اگه حرفی ما را دقیق گوش داده باشید این اشکالات به ما نمیکنید. ولی اگر احیانا موالات اون شکلی هم لازم نیست، ما اون روز هم داستان موالات و غسل هم براتون بیان کردیم، خیلی جالب تو ذهن مبارک آقایون گفتن اصلا میشود صبح سر گردن شست، ظهر میشود سمت راست شست و مغرب سمت چپ شست. یعنی چرا؟ نه ادرار بکنه، بله اون یه بحث دیگر است. هنوز مسئلهش نرسیده ایم که اگر حدثی از انسان سر زد آیا غسل را باید از سر بگیرد یا از همونجا، اون هنوز نرسیدیم. طلب ما با شما اونجا، اینو صبر کنید تا اونجا. پس بنابراین عرض شد محضر شما به این که این هم راجع به این. اما مقام ثانی کدام مقام بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، آیا لازم است، بفرمایید بقیهش، آیا لازم است اگر عضوی نجس بود قبل از شستن اون عضو به نیت غسل، آیا لازم است اون عضو شسته شود یا نه؟ بس تمام و ازال بدن نیست، عضو سر گردن نجسه، من میتونم عرض شود خدمتتون این که غسل کنم یا باید اول اون را بشویم؟ سید چه فرمود؟ سید فرمود یشترت که اول اون را بشویید و بعد برید سراغ بعدی، هر عضوی قبلش بشویید بعد برید سراغ بعدی. بنابراین سر و گردن نجس قبلش میشوید، سمت راست نجس قبلش میشوید، سمت چپ نجس قبلش میشوید. این مقام ثانی یعنی اشتراط تطهیر هر عضوی ایو الفضلاء قبل از شستن اون به نیت، بفرمایید غسل. مشهور قائل شدن دوستان به چی قائل شدن؟ به لزوم، به اشتراط. بله یشترط، یلزم، لازم است. دو تا مستند دارن این بزرگان که ما این دو تا مستند را امروز بخشش عرض میکنیم، بخشی هم میماند فردا محضر دوستان عرض کنیم. خوب دقت کنید این مستند برای آیون مستند هست یا نیست. چی میگن اینا؟ میگن اگر بنا شد جناب مستطاب عالی که سر و گردنت نجس هست، یا متنجس بهتره، سر و گردنت متنجس هست، نجس هم میشود گفت، خون آمده. عرض شود خدمت شما بین که قبل از این که اون را بشویی نیت غسل بکنی این مشکل پیش میاد. میگی مشکل چه است؟ میگی مشکل این است که اگر عضو شما متنجس باشد، آب که میریزید این آب به وسیله اون عضو متنجس تنجس پیدا میکنه. حالا میرسیم، فقها ها صاحب فتوا هستند، منطقه عجله دارند. خدا به پیغمبرش هم میفرماید لا تعجل بالقرآن. حالا ما هم خدمت شما عرض میکنیم عجله نفرمایید، فرمایید شاد، شما رو هم عرض میکنیم. بله خواهیم رسید که در آب کر و جاری و مشابه ذالک این حرفا نیست. احسنت، از اینکه معلومه پیش مطالعه کردیدم یه آفرینی هم بتون میگیم. پس بنابراین عضو اگر متنجس باشه، استدلال این آیون اینه، میگن آب به وسیله اون تنجس پیدا میکنه. تا همین که آقا فرمودن آب قلیل، کاسه است دیگه، میریزی رو این، این آب اصابت میکند به بفرمایید شی نجس و متنجس چی میشود؟ نجس. بعد با چی میخواید مثلا غسل کنید؟ با آب بفرمایید متنجس. این آقای میگن برای اینکه این مشکل برات پیش نیاد، حضرت عباسی اول اونجا را پاک و پاکیزه کنید، طاهر کنید، تا اون موقعی که غسل میکنید غسل با آب طاهر کنید. عرض شود خدمت شما بین که حرفی دارن، خوب دقت بفرمایید، چون یه اشکالی بعضی از بزرگان بر این حرف دارن. میگن در ازاله حدث، ما یه حدث داریم یه خبث، فرق اینا که روشن شد آیا نه؟ خبث چیه؟ نجاست. حدث چیه؟ حدث اونجاییست که بدن پاکه به ظاهر، اما طرف چون جنوب شده بفرمیدا محدث به حدث، الهیشون فرمان روحیه، محدث به حدث، اگر بخواد چیزایی که طهارت در شرط انجام بده باید غسل میکنه تا بشود طاهر، وگرنه طاهر نیست. میگن در ازاله حدث، خوب دقت بفرمایید، لازمه که آبی که انسان استفاده میکند در ازاله حدث وضو ندارد، میخواد وضو بگیرد، اون حدث از بین برود و با وضو طاهر شود. عرض شود خدمتون محدث به حدث شده، میخواد غسل کند تا اون حدث از بین برود و طهارت پیدا کند. در ازاله حدث میگن لازم آبی که استفاده میکنید این آب، آب پاک باشه، یعنی وضو که میخواد بگیر با آب نجس که نمیشه وضو گیره، با آب نجس که نمیشه غسل کرد، ولو ازاله حدث. خب عرض شود محضر شما بین که و این مسئله اتفاقا در مورد ازاله خبث هم هست. چطور شما وضو که میخواد بگیرید باید با آب پاک وضو بگیرید؟ در شرایط وضو نگاه کنید. چطور غسل که میخواد بکنید باید با آب پاک باشه؟ در ازاله خبث هم همین شکلی است. در ازاله خبث هم زمانی شما میتونید خبث را زائل کنید که آبی که ازش استفاده میکنید بفرمایید. این آقایون چی میگن؟ میگن اگر احیانا اونجا نجس بود و شما خواستید عرض شود خدمتون غسل کنید، خب این آب میرسد به اون شیء نجس، خود این آب مشکلدار میشود، با آب مشکلدار میشود غسل کرد؟ حرفشون اینه. چون آب متنجس به محض رسیدنش به عضو سرازیر میشه دیگه، سر و گردن میاد پایین، این بدن شما تکلیفش دیگه روشن. از شبت خدمتون این که و مشکل برای شما درست میکنه و در ازاله خبث دیگه کفایت بفرمیدا نمی کنن. پس ما به وسیله این آب متنجس نمیتونیم یک کلمه بفرمایید آفرین داریم، نمیتوانیم ازاله حدث کنیم و نمیتوانیم ازاله خبث کنیم. تتمه دارد بس، انشالله پیش مطالعه خوب بفرمایید. من هرچه دوستان اشکال کنند ولو اشکال ناوارد به جان میخریم، چون احساس میکنم دوستان بالاخره اینجا که هستن درس و توجه دارن.